عرض تسلیت و تعزیت محضر قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری مولانا صاحب العصر و الزمان و وجود نازنین علی ابن موسی رضا المرتضی علیها آلاف و تحییت و سنا شب ضربت خوردن آقا امیر المؤمنین صلوات جلی خط بفرمید. ما در ماهی قرار داریم که بسیاری از بزرگان ما 11 ماه مراقبه دارن، محاسبه دارن، دقت دارن برای رسیدن به ماه مبارک رمضان و قله این ماه که همین لیالی مبارکه قدر هست. دلیلش هم آن است که این ماه یک عظمتی داره خارج از حد وصف و تصور ما انسانهای معمولی و عادی. در اون خطبه نورانی که وجود نازنین آقا رسول الله فرمودن، آقا امیر علیه السلام فرمودن پیغمبر یک روزی یک خطبه ای رو خوندن برای ما که ظاهرن جمعه آخر ماه مبارک شعبان بوده، فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، مردم به سوی شما روی آورده شهر خدا، شهری که دعیتم فیه الی ضیافت الله، شهری که خوانده شدید به سوی ضیافت خدا. اینو برای چی میخوام یه چند کلمه عرض بکنم اولین شب قدره؟ چون ما دیگه در آستانه دهه آخر ماه مبارک رمضان هستیم و شما میدونید نقل شده پیغمبر دهه آخر ماه رمضان بسترشون رو جمع میکردن چون قله ماه مبارکه. این دهه آخر که امشب شب 19 هست، از امشب شروع میشه حالا شب قدر، این دهه بسیار عظیمه نزد اهلش. رازا اعتکاف میکنن، تو مساجد میرن، پیغمبر خدا بسترشون رو جمع میکردن و اولیاء خدا و انسانهایی که حواسشون هست به نکات این دهه رو خیلی قدر میدانن. چرا؟ دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعوت شدید درون به ضیافت خدا. انفاسکم فیه تسبیح، حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام روز عیدی بود وقتی که به اون عظمت و مقام رسیده بودن، جبرائیل کنارشون بود، یک جوانی آمد عرض ادب و احترام کرد حضرت جبرائیل، عرضه داشتن یا یوسف میدونی این جوان کیه؟ گفت نه. فرمودن این جوان همون بچه ایه که در قنداق بود و شهادت داد به طهارت تو وقتی اون عزیز مصر گفت تو ناپاک بودی نعوذ بالله و خواستی قصد به من بکن. حضرت یوسف رفته بود سری فرستاد آوردنش بغل خودش نشون، احترامش کرد بسیار زیاد، دستور داد، عزیز مصر بود دیگه، دستور داد براش هدایای زیاد آوردن، خیلی تحویلش گرفت. جبرائیل امین خدمت حضرت یوسف عرضه داشتن که چی شد شما اینقدر این جوانو تحویل گرفتی؟ گفت آخه ای برادر، این در وقت عجیبی شهادت به طهارت من داد، گفت این آقا پاکه، اون خانم مشکل داشته. بعد جبرائیل امین از طرف خدا وحی آورده ای یوسف، این بچه از روی اختیار نبوده که، به دستور من خدا شهادت به طهارت و پاکی تو داد، یه جوانی بوده، بچه‌ای بوده، در قنداق بوده، نوزادی بوده، از روی اختیار نبوده، من به قدرت خودم اونو به زبون آوردم که بگه حضرت یوسف پاک بوده. تو اینقدر بهش احترام گذاشتی، هدایای سلطنتی بهش دادی، جا بهش دادی، مقام بهش دادی، من خدا اگر بنده مؤمنم از روی اعتقاد، از روی اختیار، از روی معرفت منو تسبیح بکنه در دنیا، بگه سبحان الله، سبحان الله یعنی خدا منزه از هر نقصه، من خدا با اون چه کار کنم؟ یوسف ثواب تسبیح لحاظه بسیار عظیمه. و حالا اینو به صورت اشاره عرض میکنم، شما همه فرمود که العاقل و یکفی هل اشاره، ببینید ما در چه ماهی هستیم. عمل نفس کشیدن من و شما که غیر اختیاریه، امر اختیاری، شما خوابیدی تا صبح هزاران انسان تنفس انجام میده، دم و بازدم. فرمود انفاسکم فیه تسبیح، سبحان الله. چه ماهیه؟ عمل غیر اختیاری شما سبب تسبیح رو داره، تسبیحی که ثوابش اولین و آخرین جمشم نمیتونن بگن چقدره. پیغمبر فرمود نفس کشیدن شما در این ماه ثواب تسبیح رو داره. یه آیه قرآن اجر یه ختم قرآن در غیر ماه مبارک رو داره. خیلی انسان باید قدر بدونه. این که عرض میکنم در ابتدای دهه آخر هستیم، اگه خدای نکرده تا الان شما تو این 20 روز، تو این 18-19 روز وقتت به بتالت میگذشته، خیلی این 11 روز انتها رو استفاده کن. برای چی انسان، راوی میگه خدمت امام سجاد در ماه مبارک رمضان بودم، دائما لبان مبارک حضرت یا به استغفار یا به صلوات یا به قرائت قرآن. برای چی انسان استفاده نکنه؟ حالا اینم عرض بکنم، شاید یه شخصی بگه که حالا مگر حاج آقا چه خبره تو این ماه؟ حالا شب 21 و شب 23 به شرط حیات که راجع به لیالی قدر مطالبی رو عرض میکنیم، عرض میکنم این نکاتی رو، اما امشب فقط خواستم پیش درآمد باشه. یه نکته ای رو بعضی بزرگان بیان کردن که چقدر این ماه عظمت داره. شما میدونید در شرع مقدس ما اهل بیت فرمودن اگه یک کسی مهمان ناخوانده بر شما وارد شد، مهمان اومد خونه شما، شما هر چی داری جلوش بذار، دستوره. اما اگه شما یه مهمانی رو دعوت کردی، اگه یه مهمانی رو دعوت کردی دیگه هر چی تو خونت بود جلوش بذاری خوب نیست. این دستوری که نه در حد توانت جلو رو مهمون انجام وظیفه انجام بده. دعوت کردی اون آقا رو، خدا به واسطه اشرف مخلوقاتش من و شما رو دعوت به مهمانی خودش کرده در این ماه. دعیتم فیه الی ضیافت الله، و خدایی که قدرتش بی نهایته، عظمتش بی نهایته، شما رو دعوت کرده به مهمانی خودش. وقت این میخواد چیکار کنه؟ این میشه که انفاسکم فیه تسبیح، خداست. نومکم فیه عباده، یه آیه خدا میگه من خدا در حد خدایی خودم که شما متوجه نمیشید، شما مخلوقات، شما رو دعوت کردم به ضیافت خودم. منتهی کلام اینجا یه نکته ای هست و اون اینه که بابا وقتی یه کسی رو دعوت میکنم به مهمانی، غذای خوب جلوش میذارم. چه خبره دستگاه خدا؟ چه خبره؟ خدا من و شما رو دعوت کرده میگه گرسنگی بکش، غذا نخور، سبک را برو. برای چی؟ برای اینکه خداست. میگه یه مقدار از این ظواهر فاصله بگیر. از سوملی و انا اجزی به، روزه مال منه، خودم میخوام ثوابشو بهت بدم، خودم میخوام جزابت بدم. بنده من، تو دهانت رو از طعام و از غذا و از آب و از شهوات مادی و حیوانی ببند، خودتو حفظ کن، بیا ببین ما چی بهت نشون میدیم، ما به چی بهت میدیم. بعضیام گفتن این روایت اینجور قرائت بد بشه، از سوملی و انا اجزابه. انا اجزابه خیلی معناش فرق میکنه. انا عجزیبه یعنی من جزا میدم، انا اجزابه یعنی خودم جزای روزه دارم. خود من بیاد اینجا در خونه خودم، که در مناجات شعبانیه، شما میدانید دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، به ما گفتن آقا حواستون باشه روزه بگیرید. بعضی ها خیلی عرض میکنم یک سال یه استادی میفهمد هر روز روزه غیر از روزهای حرام و هر شب تا صبح عبادت برای آمادگی برای ماه مبارک رمضان. شما میخواین نماز بخونی میگن اذان بگو، اقامه بگو. همینجور سریع گفتش که حالا این الفاظ من خیلی خوشم نمیاد، اما حالا گفت که میکده حمام نیست که سرزده وارد نشو، همینجور سر تو زیر ننداز، بگو الله اکبر، برو تو نماز، اذان بگو، اقامه بگو، نافله بخون، ذکر بگو. صبح بلند میشی اول وقت یا اول وقت اذان میگن ماه مبارک رمضان، سری دو رکعت نماز رو نخون، نماز صبح تو بگی بخواب. بعد خوردن سحری، حالا بعضی مقید هستن که مثلا سحری میل بکنن که حالا دستورم هست، حالا البته 7 تا 10 دقیقه آیت الله عظمی سیستانی مثلا میگن بعد احتیاط کرد نماز صبح تا اذان، میگن آدم نباید نماز بخونه، زود میگن، به خلاف نماز ظهر و نماز مغرب. نماز مغرب که اصلا مثل تهران و مشهد و اینا 10 دقیقه دیر میگن، مغرب رو خیلی دیر میگن، اما اذان صبح زود میگن. یعنی شما 7 دقیقه اقل تا 10 دقیقه باید صبر کنی. خب چیکار کنی؟ یه نافله بخون، 2 رکعت نافله صبح بخون، دعای صباح بخون، یه دعا برای فرج بخون، یه تأملی بکن، اذان بگو، اقامه بگو، 10 دقیقه 7 دقیقه میگذره. الا ایهالن فرمود برای نماز اذان و اقامه خدا قرار داده، برای ماه رمضان، ماه شعبان و ماه رجب مقدمه ماه رمضانه، برای اینکه با آمادگی وارد بشیم. بعضیا در ماه رجب و ماه شعبان قرائت قرآنشون زیاد، روزه، لحاظا با آمادگی وارد این ماه میشن. این ماه خیلی ماه عظیمیه عزیزان، و عظمت این ماه عرض کردم، فرمود دعیتم فیه الی ضیافت الله. در این ماه حضرت فرمودن در این خطبه نورانی به ضیافت خدا دعوت شدید. فرمود حضرت 11 ماه شما حواست نبوده، گناه کردیم، ما معصوم نیستیم، چشممون، گوشمون، الان که دیگه با این فضای مجازی که عرض کردم امروز به یکی از دوستانم، بزرگترین ضربه ای که این کرونا به جامعه مسلمین و مؤمنین زد که هزاران برابر از اونه که جان انسانها رو گرفت، این ضربه وحشتناکتره. این که بچه های معصوم ما رو با فضای مجازی آشنا کرد، هر بچه یه موبایل داره، این فضای مجازی که مثل یه چاقو دودم میمونه، هم میتونی شما استفاده صحیح ازش بکنی، هم استفاده نادرست که نادرستش وحشتناکه. یه تصویر و یه عکس مستهجن معادل 2000 کلمه روح رو آلوده میکنه. بچه چه میدونه؟ طفل معصوم میره توی اینترنت میزنه این تصاویر، این مطالب ناگوار و ناجور، طفل معصوم، دختر ما، ناموس ما آلوده میشن به این مطالب، و خدا خودش حفظ بکنه. خیلی اینا علی ایهالن این فضای مجازیه، این آلودگی هایی که هست خدمت شما عرض شود که متاسفانه، البته پدر مادرها حواسشون هست، علی ایهالن حضرت رسول آقا فرمودن که شما در طی 11 ماه حواست نبوده، چشمت، گوشت، دستت، قلبت، که مرحوم ملکی تبریزی میگه من استادی داشتم در نجف، بسیار آدم عظیمی بود، بعد 40-50 سال سیر و سلوک و تقوا و ریاضت، گفتم استاد شما چی به دست آوردی؟ گفت من 2 تا مطلب به دست آوردم، خیلی اینا در اصلاح نفس مهمه، یکی انسان هر روی سجده خوبی انجام بده برای خدا، یکی از اعمال ماه رمضان هم سجده است، تو همین خطبه خدمت شما عرض شد آقا رسول الله هم آمده، فهمودن سجده طولانی انجام بدی، سجده خودش یکی از اسرار علوم اهل بیت، سجده های طولانی، حالا در حد وسعش انسان. حالا من خودم یه موقعی مثلا یه چند مدتی مثلا مبتلا به یه عارضه دیسک بودم، یکی از بهترین راه‌های درمان دیسک کمر همین حالت سجده است. شما حالت سجده روزی 20 دقیقه برو دیسکتو جا میندازه. اینو بارها اساتید ما فرمودن که بابا اصلا کسی که میخواد اصلا کاری به بهشت و جهنم نداریم، ما کاری به ثواب نداریم، یه لائیک، یه بیدین اگه میخواد بهترین زندگی داشته باشه باید بیاد دستورات اهل بیتو عمل کنه، زندگی دنیاییش هم بخواد خوب بشه، وا این نماز بهترین ورزشه برای بدنه. در چین من شنیدم میگفتن دانشمندانشون رو 15 روز میبرن توی جزیره بخوان یه حالی بهشون بدن، اینا مثلا 1 ساعت به اذان صبح اینا رو بلند میکنن، همین نماز شب ماست، سر شب میگن بخواب، فهمود شیعتنا ینامون فی اول اللیل، فهمود شیعیان ما سر شب میخوابن. تو چین بخوان یه نخبه ای رو ببرن یه جای حالی بهش بدن، میارنش تا سر سفره اهل بیت ما، میگن بیا زندگی تو اینجور قرار بده 2 هفته تا بفهمی طعم زندگی یعنی چی. وقت ما تا میگیم شیطان قلقلک میکنه، میگه آقا این نمیدونم برای آخونداست، این برای فلانه، فلان، بهمان. علی ایهالن آقا فرمودن 11 ماه حواست نبوده، خیلی به خودت ضربه زدی، انفاس شما مرهون شده، یعنی گرو گرفته شده. گفتن یا رسول الله بس باید چی کار کرد؟ اینا سوالات مقدره به قول علما. فرمود ففکوها بالاستغفار، استغفار بکنید سحرها، ماه توبه است، ماه استغفاره، این قلب رو پاک کنید از گناه. برای چی؟ برای اینکه آماده بشیم که امشب که اولین شب قدره، میخواد تقدیر بشه یک سال آینده شما دقیق، ریز رزق مادی و معنوی شما و بنده این شبا میخواد نوشته بشه. خیلی مهمه، خیلی باید دست به دعا برداریم، خیلی باید التماس بکنیم خدایا برای ما خوب بنویس، خدایا برای ما کربلا بنویس، خدایا برای ما رزق مادی و معنوی بنویس. مجرد هستی برای ازدواجت، کارت عزیز من، همه این شبا نوشته میشه. حالا چطورم نوشته میشه خودش خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن مثلا تصادفیه، خدا عشقی همینجوری مینویسه مثلا برای این سید یه کربلا بنویسید. نه، بسیار دقیقه. این تقدیرات و امضا و نوشتنش در این لیالی مبارکه قدر بر حسب عمل شما در 11 ماه قبله. 11 ماه قبل چجور زندگی کردی؟ بر حسب اون 11 ماه سال آینده تو می نویسن. لحاظا شب قدر کوچک چه شبیه؟ شب نیمه شعبان. شب نیمه شعبان شب قدر کوچکه. فرمودن مقدمه شب قدر شب نیمه شعبانه. تو شب نیمه شعبان دعای کمل وارد، اصلا ورود دعای کمل در نیمه شعبانه. شب نیمه شعبان برای چی بلند شم دعای کمل بخونم؟ خدایا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، تحبس الدعاء. برای چی؟ شما شب قدر بعد بلند شو دعا کمل بخونی نیمه شعبان، برای اینکه بگی خدایا من چند ما اشتباه کردم، گناه کردم، به اینا نگاه نکن، اینا رو ببخش. تقدیراتو در حد خودت، نگاه به خودت بکن بنویس، نگاه به من نکن، نگاه به اعمال من نکن. لحاظا فرمودن این شبا استغفار کنید، توبه کنید. حق الناس به گردنت عزیز من برو بده، حق الناس به گردنت برو بده. ما از حق الناس خیلی اطلاعاتمون کمه که یه شخصی میگه دیدم، حالا در عالم رؤیا بوده چی بوده، که از اولیاء خدا میگه دیدم یک ملکی از آسمان اومد تو قبرستانی، دو نفر زنده شدن، به یکیشون هر دو کفن پوش، به یکی گفت یک پول بسیار ناچیزی، مثلا 1000 تومان، 1000 تومان الان که پول یه نونم نیست، یک پول ناچیزی، گفت شما به این آقا بدهکاری؟ گفت بله. گفت بهش بده. گفت من با کفنم الان پول ندارم. گفت ما نمیدونیم، خدا فهموده برو بدهی تو صاف کن. به اون طلبکار گفت این آقا 1000 تومان ازش میخوای؟ گفت آره. گفت نداره. گفت چیکار کنم؟ گفت دستتو بکن داخل دهانت بذار رو صورتش. میگه حالا داشت این آقا میگه دارم شیطان میدیدم، دستشو که داخل دهانش، آب دهانش خورد به صورت این آقا، تا زد بدن این آتش گرفت برای 1000 تومن مثلا. ما نمیدونیم اینا رو که زدی حق یه کسی یه چیز سمن بخص، یه پول ناچیز 1000 تومن 2000 تومن به یکی بدهکاری نمیدی، از دنیا میرید هر دو، فردای قیامت میشه. میگه 20 سال مثلا تو دنیا رفتی تو هیئت سیا زدی، به من بده این 20 سالو من از این 2000 تومن بگذرم. نمیگذره دیگه. میگه من طلبکارم، تو باید بدی، میخواستی بدی تو دنیا، حج تو به من بده، 10 سفر کربلا رفتی به من بده، ولی راضی نمیشم. ما اینا رو نباید یه دستی بگیریم این شبا. بدهکار هستی تو این دنیا، از 2000 تومن که هیچی، شما بری به یکی بگی ندارم، یا بهت میدم، از 2 میلیونش هم مثلا ممکنه بگذره طرف، حالا یا بگه به مرور بیا بده. اینه، این مهمه که انسان اگه حق و ناس به گردنش عزیزان، آبروی کسی رو فکر میکنه با یه حرفی برده، استغفار کنه. غیبت فوق العاده، زبان، ما بحث زبان رو جدی بگیریم، آبروی مؤمن رو، مخصوصا خانم ها که 1000 تا توجیه میکنن که آقا این اصلا غیبت نیست، این تهمت نیست، نعوذ بالله، نستجیر بالله. الا ایهالن، پیغمبر فرمودن ففکوها بالاستغفار، با استغفار خودتون رو سبک کنید. شما خیلی اهل معاصی بودید. اون استاد میگفت سوال کردم، گفت من 50 سال عبادت کردم، یکی سجده طولانی، یکی همیشه یه انگشتر عقیق یا فیروزه دستتون باشه. چرا؟ دلیلش این مهمه. فرموده بوده برای اینکه ما همیشه یه قفلت‌هایی داریم، همیشه متوجه خدا نیستیم، همیشه متوجه اهل بیت نیستیم. باید باشیم. تو مناجات‌های 15 یه تیکه‌ای داره خیلی عجیبه، میگه خدایا من چجور تو رو فراموش میکنم در حالی که تو هیچ وقت منو فراموش نمیکنی. سبحان الله. این خدا، این امامی که هیچ وقت ما رو هیچگاه ما رو فراموش نمیکنن، وقت ما فقط یه 4 رکعت نماز تو فکر خدا هستیم، اونم اگه شیطان بذاره، اونم اگه شیطان بذاره. الا ایهاله، این دو موضوع. خب امشب شب ضربت خوردن آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. بسیار شب سنگینیه. در همین خطبه نورانی وقتی که آقا امیرالمومنین سوال کرد یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیه، پیغمبر شروع کردن به گریه کردن و فرمودن الورع عن محارم الله. ورع، امیرالمومنین از عمل سوال کرد، پیغمبر فرمودن ورع، یعنی ورع یعنی گناه نکردن، یعنی خود نفس کف و انجام ندادن خودش بالاترین عمله. که یکی از اساتید بوده در یزد، عاشق غلام رضا یزدی از بزرگان بوده، فرموده بوده یک گناه رو انسان ترک بکنه بهتر از اینه که یک کوه رو صدقه بده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. و حالا ما که اهلش نیستیم، خودم عرض میکنم، شما امتحان کن عزیز من، یه زمینه گناه برات پیش اومد، بگو یا صاحب الزمان به خاطر تو من این فیلم رو نمیبینم، این صحنه رو نمیبینم، به خاطر تو من اینجا به پارو نفسم میذارم مقابل بچه‌م، همسرم، مادرم، رفیقم، به خاطر هیئت. اصلا معادل نمیدونم چی بگم، 1000 تا نماز شب شما رو تقرب میده به امام زمان. این خیلی نکته دقیقیه. الا ایهالن، آقا امیرالمومنین وقتی سوال کردن افضل اعمال چیه، پیغمبر شروع کردن به گریستن که حالا این چه سری داره. فرمودن ورع از معاصی در این ماه بالاترین عمل. بعد فرمودن یا علی، پیغمبر وقتی گریستن آقا امیرالمومنین عرضه داشتن یا رسول الله برای چی گریه میکنید شما، پیغمبر فرمودن یا علی در این ماه مثل امشبی در سنه 40 هجرت فرق سر شما شکافته میشه توسط عشق الاولین و الاخرین. خیلی ابن ملجم خبیث بوده، یکی از اعمال امشب لعن ابن ملجم. اللهم لن قتلت امیر المؤمنین. قتل صیغه جمعه، یعنی یه نفر که نبوده، کل اون جامعه کمر به قتل آقا بسته بودن. اول مظلوم عالم علی است. الا ایهالن، آقا گریه کردن در اون سنه بر مظلومیت امیر المؤمنین. بعد کلماتی رو فرمودن که علی تو جان من هستی، هر کی تو رو بکشه من رو کشته. امشب عرضه بدارید یا رسول الله ما به عشق شما اومدیم تو این محفل و این مجلس، برای امیر المؤمنین عزاداری کنیم در این شب قدر. حالا من اینو عرض بکنم و عرایزم رو جمع بکنم. وقتی که اون نانجیب، حالا بعضی میگن در سجده اول بوده ضربه رو زده، ضربه میگن به محراب اصابت کرد، حضرت در سجده دوم دوباره جسارت کرد، این شمشیر به 1000 دینار طلا زهر داده شده که خبیث ازل و ابد گفت این شمشیر رو جوری زهر دادم که اگه خطا شد، اشتباه رفت، همین که اصابت بکنه خود سم علی ابن ابی طالب رو از بین ببره. خیلی خبیث بوده ابن ملجم. که وقتی به اون زن نانجیب گفتن شادی کرد، گفتند که کی کشته علی ابن ابی طالب و اسمش چی بوده، گفتن عبدالرحمن، اسم غلامش رو گذاشت عبدالرحمن و گفت میخوام قلبم شاد بشه، این خانم شده ام المؤمنین. که به فرموده آیت الله عظمای بهجت میفهمود این از بدی ماست از بدی روزگار و از بدی تقدیر بر علیه شیعه. عایشه یه چیز حدود 80 سال عمر کرد، بعضی میگن 90 سال، گفت این خانم بعد 80 90 سال عمر بکنه، فاطمه زهرا 18 سال، که اصلا داره اگه مرد بود همون خلیفه دوم بود. در اداوت امیرالمومنین فرمود قلبش میجوشه نسبت به ما در دشمنی، عجیب بوده این خانم. الا ای حال، وقتی که شمشیر خورد به فرق آقا، همون جایی که شمشیر عمرو بن عبدواد خورد، همونجا شمشیر اصابت کرد، آقا فرمودن فزت و رب الکعبه. این کلام که خود معصوم میدونه یعنی چی، ما چه میفهمیم کلام معصوم رو؟ اما حالا در حد ترجمه‌ای که بعضیا گفتن، برای چی آقا فرمودن به خدای کعبه رستگار شدم؟ برای چی؟ بعضیا میگن منظور اینه که آقا فرموده باشن یعنی من اون چه به عهدم بوده انجام دادم. شیطان، آقا ما یه ظاهری میبینیم، شیطان تخصصش اینه که بنده یه میلیمتر از مسیر بندگیش پاشو این ور اون ور بذاره. مظلوم واقع شدن مؤمن این آر مؤمن نیست. معاویه علیه اللعنت و العذاب برای حضرت امیر نوشت، یا علی شنیدم که هر وقت انسان مؤمن این رو میخونه بدنش به درد میاد، قلبش به درد میاد. نوشت یا علی شنیدم نعوذ بالله مثل شطور شما رو بستن کشوندن در خونت. آقا فرمودن معاویه این بدی نداره، مؤمن مظلوم واقع میشه، بدی و آر اونه که انسان از دینش خارج بشه. لذا تا پیغمبر فرمودن یا علی ضربت به سر شما میخوره، آقا فرمودن من از نظر دین در سلامتم. این درس برای من و شماست، یعنی مؤمن الله الله فی ادیانکم اخوک دینک فهتد لدینک. امیرالمومنین فرمودن بابا دینتون رو دریابید تو این دوران وانفسای آخر از زمان، تو این فضای مجازی دین زنت و ناموست رو دریاب. تا میگه شمشیر میخوره به سرت، آقا نفرمودن من زن و بچه‌ام کنارم هستن، من کجام؟ تو مکه مدینه‌ام. فهمودن دین من سالمه. درس برای من و شما شیعه است که دین تو دریا برادر. دین یه سری اعتقادات، اینجور نیست کسی فکر کنه یه چیز قلمبه سلمبه مثل این حسینی است که ببینیم. نه آقا، اعتقاد تو تبرات ضعیف بشه تمومه، اعتقاد در عصمت امام ضعیف بشه تمومه، اعتقاد در این که این آقا در میاد چند رو بیش گفته که آقا حالا کلی بیش در اومده، که آقا امیرالمومنین کاری نکرد جای پیغمبر خوابید. خب این شما داری پای دین یه ملت رو میزنی. فردا میگی سید الشهدا هم کاری نکرد رفت کربلا، مادر بزرگ نمیدونم پسر دایی منم بود میرفت کربلا جونش رو میداد. تو اینقدر نمیفهمی و نافهمی که خودتو با اهل بیت داری مقایسه میکنی. فرمود لا یقاسو بنا احدون، از چند معصوم فرمود احدی رو با ما مقایسه نکن. تو کجا از علی اکبر کجا همونجون؟ تو با خاک پای اسب حضرت علی اکبرم قابل مقایسه نیستی، نه من و شما، اولین و آخرین. که اون آقا در بیاد بگه آقا برای بچه 6 ماهه کتاب نوشتن، خب نمیفهمه. فکر میکنه از علی اصغر یا از محسن مثل بچه خودشو، نعوذ بالله. اینقدر نافهمه که اصلا سن تو این دستگاه مهم نیست، سن مهم نیست. پیغمبر 63 ساله مقابل یه دختر 18 ساله از جا بلند میشه دست به سینه میذاره. کسی بگه آقا این دختر 18 سالشه، شما 63 سالتونه، اشرف مخلوقاتید، خاتم الانبیا هستید، این حرفا نیست. شمشیر خورده به سر آقا، فست و رب الکعبه. من هرچی به عهدم بود خدایا به اتمام رساندم و به سلامت رساندم. یا علی چه حالی داشتید شما؟ آقا داره که در این ماه مبارک هر شب منزل یکی از دخترانشون بودن افطار، امشب منزل دخترشون ام کلثوم افطار بودن. شما دختردارام میدونن اگه یه دختری بابا بیاد خونش غذا کم بخوره، هی میگه بابا چی شده بابا، چرا غذا کم میخوری بابا؟ اگه دست رو سرش بذاره میگه بابا بمیرم برات، سرت درد میکنه بابا. ام کلثوم میگه امشب بابام حالش منقلب بود، هی میومد خارج از اتاق تو حیات منزل به آسمان نگاه میکرد، هی کلمه استرجاع به زبان میورد، میفرمود به من دروغ گفته نشده، این شب همون شب موعوده. لا اله الا الله. میگه دیدم پدرم هی گریه میکنه، هی به خودش میپیچه. گفتم آقا پدر جان چه شده؟ فهمود دخترم من کسی هستم که پشت شجاعان عرب رو به خاک مالیدم، اما امشب یک رعب و ترس عجیبی در قلب من قرار داره. قربان شما یا امیر المؤمنین، چه بوده؟ چه گذشته امشب بر شما؟ هر جوری بوده آقا فرمودن به دخترشون بابا من یه استراحت مختصری میکنم نزدیک سحر، من رو برای اذان بیدار کن. ام کلثوم میفرماید که من پدرم رو بیدار کردم، تجدید وضو کردن، اومدن برن سمت مسجد. داخل حیات یک تعداد مرغابی بوده، دیدم جلوی پدرم هی دارن بال بال میزنن، هی پر میزنن، حیوانات هم متوجه میشن چه خبره. عجیبه. دیدم پدرم فرمود ام کلثوم به حقی که من بر تو دارم یا اینها رو آزاد کن یا در آب و غذاشون دقت کن. آقا داره میره شهید بشه، فکر حیواناته. الله اکبر. این امام است، یک ممکن و این همه صفات واجب. لا حول ولا قوت الا بالله. هر جوری بوده آقا رفته مسجد، میگن امشب آقا خودشون رفتن بر مأذن اذان گفتن، آخرین اذان، آخرین صدای نورانی امیر المؤمنین بر فراز کوفه تنین انداز شده، آمدن پایین. بعضی نقلا داره اون خبیث به پشت خابیده بوده به شکم آقا، صدای زدن فهمودن بلند شو، بلند شده. آقا اقامه نماز رو فرمودن و شروع کردن به نماز، اما یک مرتبه دیدن یک صدایی تنین انداز شد، تهدمت والله ارکان الهدای. به خدا آقا امیر المؤمنین رو کشیدن آی مردم عالم. یه صدایم در خانه امیر المؤمنین از دختران آقا بلند شده، با ابتا و علیا و علیا. آخ بمیرم. آقا هر جوری بوده نماز رو خوندن، بعضی نقلا داره آقا خاک به سر مبارک میریختن، انقدر خون از سر آقا آمده آقا توان از بدن مبارکشون رفته. بعضی نقلا داره یه پلاسی آوردن آقا رو داخل این قرار دادن، امام حسن، امام حسین، آقا حضرت ابوالفضل اطراف رو گرفتن آوردن تا نزدیک منزل. یه وقت تا نزدیک منزل رسیدن آقا فرمودن حسنم حسینم منو زمین بذارید بابا. دلای آماده کجا نشستن؟ منو بذارید زمین بابا. چرا بابا؟ نمیخوام با این وضع وارد منزل بشم. بعضی نقلا داره آقا امام حسین خون از صورت بابا پاک کردن، بابا با این وضع وارد نشه. چرا؟ آخه تو این خانه زینبه، فیض آماده است، همه فیض میبرین. من فقط یه اشاره بکنم، چرا آقا فرمودن منو بذارید زمین؟ آخه این دختر یه بار دیگه پشت در یه صورت خونالوده رو دیده. آخه این دختر مگه چقدر چاب و توان داره؟ صدا زد بابا منو زمین بذارید بابا. یا عرضه بداریم یا علی، این قدوای دختران تو داشتی، اما لا یوم که یوم که یا با عبدالله. یه اده آمدن با ضرب تازیانه ها، حسین به زیارتی ابی عبدالله از هر جان جزدی به این مرتبه به قصد فرج. یا حسین